أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أملاء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کردن در جلسه قبل که قصد تشبیه به مخلوق الله معتبره، این که میگیم حرام است مثلا مجسمه حیوان ساختن یا تصویر حیوان ساختن حرامه بنابر قول بعم، در صورتی که قصد تشبه داشته باشه. اما اگر کاری انجام میده ولی قصد تشبه نداشته باشه، بس سرانجام به صورت یک حیوانی در بیاد، یا کسی که بازی میکنه با مثلا جسمی گلی و بعد به صورت یک حیوانی در بیاد، این محکوم به حرمت نیست، زیرا که ان در مفاد تشبه و در مفاد این که تمثل مثالا یا صور صورتا، خوابیده که با قصد صورت جسمی از اجسام الهی و مخلوقی از مخلوقات الهی در او خوابیده شده، از روایات نفخ هم برمیاد که این چون در صدد بوده مست مخلوق خداوند متعال بسازه و گویا خودش را شریک میخواد با خدا قرار بده، زاد الله فی خلقه، لذا بدون قصد باطله، بدون قصد محکوم به حرمت نیست. بر این اساس گفتیم به این که مرحوم کاشف اللسان که آمده نفی کرده حرمت اشن، عرض کنم که حرمت اشکال یا مجسماتی که به صورت غیر ذی روح باشه، فرموده اینها حرام نیست، برای اینکه در خیاطی هم کسی که خیاطی میکنه اون از لباس به اصطلاح مرکز خیط ها و نخ ها به صورت عمودی مثل مثلا جنگل در میاد، یا چوب های از کنم درختان در میاد، این مسلما حلاله، برای اینکه ایشون میگه شاهد بر اینکه جائز است ما سوای ذوات الارباح تقسیم تصویر جائزه، نقض میکنه به کار خیاط. طبعا جواب فرمایش کاشف اللسان روشنه، زیرا اون کسی که خیاطی میکنه یا کسی که خود پارچه مقلم را تولید میکنه، این اصلا قصد تشبه به مثلا درخت ها و جنگل ها را ابدا نداره، این میخواد خیاطی کنه یا او میخواد پارچه تولید کنه، در مقام این نیست که تشبه کنه به مخلوقات الهی. و الا به قول استاد خویی، گاهی از آسان این نخهایی که خیاطی میکنه، یا مثلا فرض کنید مقلم های که در روی پارچه ایجاد میکنه، اینها به صورت مار یا کرم های عمودی هم در میان که حتی جنبنده هم هستن، ولی احدی نگفته که اینها حرامه، چون قصد تشبه در اینها اصلا وجود نداره. بنابراین این یه نکته که قصد در تشبه معتبره و بدون قصد داخل در بحث ما نحنفی اصلا نیست. بله اشکال نداره، مثل که داره بچه بازی میکنه بعد به صورت یک فرض کنه که اسبی سگی در میاد، این میگیم نه، چون قصد علاوه بچه ها که قصدم دارم میگیم در بزرگان، مالا ای کسی آمده همینطور انجام میده این حکم نداره. به بعد عبارت شیخ که فرمود قصد معتبره، بعضی خیال کردن که مقصود شیخ اینه که در مقام تکسب این قصد معتبره و الا اگر قصد کاسبی نداره آمد این کار رو انجام داد و بعد به صورت حیوانی را ساخت مانعی نداره. این رو از کجا این آقایان در آوردن؟ اصلا کلام شیخ در مقام تکسب نیست، بلکه در مقام اینی که از تشابه و تمثل مثالا یا صبر صورتا درش این خوابیده، چه میخواد قصد تکسب داشته باشه یا نداشته باشه. بعد یه بحثی خواهد آمد که آیا این عکاسی ها که این هم در حقیقت صورت برداری هست منتها دفعتا این کار انجام میشه، این هم داخل در تصویر، اگر قائل شدیم که تصویر زورو حرام املا، بحثیست که انشاءالله مفصلا خواهد آمد. خب برگردیم به مسئله جمله آخری که در درس روز چهارشنبه به عرض رسید و اون این بود که آیا اگر دو نفر با هم مجسمه حیوانی را یا انسانی را می سازند یا دو نفر با هم نقاشی کنند صورت یک زیروحی را، باز هم محکوم به حرمت املا؟ مرحوم امام خمینی این بحث را مبسوطاً بیان فرمودند که ما فرمایشات ایشون را در ضمن پنج امر تلخیص می کنیم. در امر اول ایشون می فرمایند به این که ظاهر جمله صبر صورتن یا مثل مثالن، من صبر صورتن فعلیه کذا یا من مثل مثالن فعلیه کذا، این ظهور داره در این که یک نفر یک صورتی را کاملا بسازه، یک کسی که یک صورتی را تماما ایجاد کرد او مثلا محکوم به کذاست، یا یک کسی که یک مجسمه زیروحی را ایجاد کرد یعمر به این که در او نفع کند و او را حیات بده، یعذب حتی یقال له انفق و ما هو بنافخ. بنابراین شامل نمیشه، مثل این که کسی اگه گفتن فلانون کتب سطرن من القرآن، فلانی یه سطر از قرآن نوشت، یا من کتب سطرن من القرآن فلهو الجنه، یا گفت که من قال فینا شعرن فیبنا لکل شمسرعن مثلا بیتون فی الجنه. اینا همه ظهور در این داره که یه نفر اگر قائم به امر شد از اول تا آخر، این برای او فلان ثواب یا فلان عقابه. پس در جایی که میگه من صبر صورتن یا من مثل مثالن یعذب حتی ینفخ فیه، این معنیشه که یه انسانی بیاد تمثالی را از اول تا به آخر بسازه. این دلیل برای این است که پس اگر مشارکت شد، حالا چه نصفش یکی بسازه نصفش دیگری بسازه، یا یک کسی اجزاء یک مجسمه ای را دست و کله و پاش را درست کنه دیگری این اجزاء را به هم بچسبانه، اینجا دیگه عنوان من صبر صورتن یا من مثل مثالن صادق نیست. این قول که چرا ممکن است که فاعل در این کلمات فاعلون باشه، منصب وره، یعنی فاعلی را که تصویر کنه صورتی را، یا فاعلی که مجسمه ای را ایجاد کنه. خب اگر عنوان فاعلی در تقدیر بود، خب قهرن فاعل چه یه نفر باشه چه دو نفر یا بیشتر باشن، مثل من قتل قتیلن، کسی که آدمی را بکشه مثلا حق قصاص داریم. خب حالا چه یه نفر آدمی را بکشه، حق قصاص ده نفر پنج شریکن که بشن، دو نفرم که شریک بشن در قتل یک کسی، حکم حق قصاص ثابته. بنابراین اگر منظور از منی که در عبارت گفته شده فرد باشه، حق با شماست. اما اگر منظور از فرد فاعل عمل باشه، کسی که این کار را انجام بده، خب فاعل یه نفر هم که باشه فاعل تصویره، دو نفر هم که باشن فاعل تصویر هستند. پس بنابراین می توانیم بگیم که شامل میشه حتی جایی که دو نفر با هم یک مجسمه را یا تصویری را ایجاد کنند. ایشون بعد از این جواب میده، میفرمان که نه، این نمیشود که کلمه من هم شامل بشه یک نفر را و هم شامل بشود چند نفر را با هم، چون این مستلزم جمع بین جمع استغراقی و جمع مجموعیه. و حال اینکه در یک کلام نمیتوان جمع کرد بین لحاظ جمع مجموعی و جمع استغراقی. و بیان ذالک اینه که گاهی از اوقات متکلم در مقام بیان حکم لکل فردن فردنه، مثل اکرم کل عالمین، یعنی کل فرد من افراد العالم اکرامشون واجبه. و گاهی در مقام بیان و حکم مجموعیه، مثل که میگه اکرم جمیع الضیوف، همه مهمانها را باید اکرام کنی به اکرام واحد. در مورد اول طبعا حکم انحلالیه، اما در مثال دوم یک تکلیف است و انحلال در اول شرط نیست، بلکه انحلال مضره. در جمع استغراقی حکم روی کل فردن فردن میره، مثل اکرم کل عالمنه، طبعا امتثال هم به تعداد علماست، معصیت هم به ترک اکرام کل عالمنه. در جمع مجموعی یک امتثاله و اون اکرام کردن مجموع و کل مجموعه، و معصیت هم به ترک مجموعه، حالا که ولو به ترک اکثر افراد مجموع باشه، یا ولو به ترک یک فرد از افراد مجموع باشه. لذا میگه حالا اگر فرض هم کردیم که من صبر صورتن به معنای فاعل، یعنی فاعلی که صبر صورتن، این فاعل یا باید به نحوه عرض کنم که عام استغراقی ملحوظ بشه، یعنی هر فردی از افراد مکلفین اگر صورتی را تصویر کرد محکوم است به قضا، یا اینکه مراد همه باشند، نمیتوانه، چون اگر دو نفر یا سه نفر یک صورتی را ساختن، این سه نفر با هم صبرو صورتا واحده، پس در جایی که سه نفر با هم یک صورتی را میسازن، به فرد اینها دیگه نمیگن سبل صورتن، بلکه این جمع با هم سبرو صورتن واحده. لذا اگر خواسته باشه کلمه من سبر صورتن هم فرد را شامل شود و عذاب برای فرد باشه، به هم شامل شود سه نفر را که عذاب برای هر سه نفر باشه، معناش اینه که پس این من هم باید استعمال شود به نحو عام استغراقی که شامل کل فردن فردن بی فردن بشه، به هم شامل شود عام به نحو مجموعی را که هر سه را با هم شامل بشه، و این غیر ممکنه، زیرا در فرد استغراق لا بشرط بلکه بشرط وحدت ملاحظه شده، در فرد جمع به فرد مجموع لحاظ شده و این قابل جمع نیست. لذا می فرمان که نمیتوانه حتی اگر من را به فاعلون برش گردانیم، نمیتواند هم فرد را شامل بشه و هم دو نفر یا سه نفر را که مجتمعاً یه تصویر یا یک مجسمه را ایجاد کردن. خب مطلب بعد، ایشون میگه ممکنه کسی به جواب به ما بده و بگوید به این که اینجا اعتبار شده جمع به منظره واحد، چون که گاهی این مسلمه که ما میتوانیم مثل نماز جماعت، در لا شک برای کسی که در جماعت، در میگن چون نماز جماعت به منزله یک نمازه، لذا اگر مأموم شک کرد همون به امام رجوع میکنه، اگر امام شک کرد به مأموم مراجعه میکنه، یعنی زیرا میگن صلات واحده، با اینکه ممکنه یک امامی ده نفر مأموم داشته باشه، اما مجموع این 11 نفر به منزله صلات واحد اعتبار میشه، و لذا میگیم که اگر یه نفر هم متیقن بود، 10 نفر دیگرم شاک بودن، همون یه نفر قولش کافیه و نماز بر اساس نظر او حساب میشه، لأنها صلات واحده. حالا چه مانعی داره ما جمع بیم اعتبار کنیم جمع را به منزله واحد، بگیم من صبر صورتن، یعنی کل احد صبر صورتن، منتها دو نفر اگر مشترک شدن یا سه نفر، اینها هم من برشون صادقه، یعنی احد برشون صادقه. اعتبار کنیم جمع را به منزله واحد و بعد بگیم عام استغراقیه، همون طوری که در جمع از جمع تل ملاحظه میشن به منزله واحد، اینجا هم همینطور باشه. بعد تشبیه هم میکنن، میفرمان این نظیر استعاره است. در استعاره و مجاز لفظ در معنی خودش استعمال شده، ولی ادعاءً میگیم زید اسده، که ان اسد دارای دو فرده، یک فرد حقیقی و یک فرد ادعایی. وقتی میگیم زیدون اسدون، اسد در رجل شجاع استعمال نشده، این غلطه، بلکه اسد در همون معنی خودش استعمال شده، منتها ما ادعا میگیم زید هم یکی از افراد اسده. پس همون طوری که در اینجا تنزیل ادعاییست، مانعی نداره که جمع را هم تنزیل کنیم منزله واحد، و که ان نبگو میم و دو نفر هم یک مصبرند، من صبر صورتا عام استقراقی باشه و اطلاق استقراقی باشه و شامل بشه که یک نفر را و یا دو نفر و سه نفری که تنزیل شده ان منزله یک نفر. از این جواب میده که قبوله، ما میپذیریم که در مجاز یا استعاره، حالا اون چه که در متول یادتون اگر باشه که نخوندید، در متول در کتاب بیانش از قول سکاکی نقل میکنه که در مثال در استعارات مجاز نیست بلکه ادعاه، ادعاء تنزیل شی منزله به اصطلاح مستعاره. ولی در مجاز مرحوم آقای بروجلی و بعضی آمده که نخیر، مجازات هم همینطوره، مجاز هم لفظ در معنی حقیقی خودش استعمال میشه، ادعا میکنیم که مثلا فلان کس هم به منزله همون واقعه. ایشون میفهمم بله این ممکنه قبوله، اما این تأسف است و تکلف است و نیاز به قرینه داره، با فقد قرینه تنزیل کردن جمع به منزله واحد این محتاج به فقد قرینه قابل قبول نیست، بلکه به ظاهر عبارت عام استقراقی، به خصوص که میگن اینجا عام هم نیست، اطلاقه، اطلاق شامل نمی شود که هم استقراق را چی جمع مجموعی را با هم. این مطلب دومیشون. بعد می فرمند بین که اگر کسی، مطلب بعد می فرمند که اگر کسی خواسته باشه بگوید که ما از روایاتی که گفته من صبر صورتن فقط ضاد الله، کسی که صورتی یا مجسمه‌ای بسازه مزاد با خدا شده، دیگر آگه میگه منم یک فردی هستم که خالقم همونطوری که خدا خالق اشیائه، میفهمنی که از این استفاده میشه که مقصود اینه که هر کسی که مصبره و دخالت در تصویر و تجسیم موجودات خارجی مخلوق الهی را داره، این هم مزاده. حالا چه میخواد یه نفر باشه، چه میخواد ده نفر مشترکن، بیاییم بگیم که پس ولو به قول شما کلمه من در آن واحد شامل هم عام استقراقی و مجموعی نمیشه، ولی به قرینه حکم موضوع در روایاتی که فرموده کسی که چنین کنه مزاد با خداست، خب ممکنه یه نفر ادعای شرکت با خدا کنه یا ده نفر مجموعا جمع میشن میگن ما شریک خدا هستیم و داریم مخلوقی مثل مخلوق الهی تشکیل میدیم. ایشون میفرمایند که خداوند متعال صورتی را ایجاد میکنه خودش، و بعد هم همونطوری که در قرآن فرموده در اون نفخ روح میکنه و او را ممدد میکنه به عرض کنم حضورتون که یک شیء موجودی. حالا این چند نفر همه با هم ایجاد میکنن یک مخلوقی را که بر او نفت میکنن، یا یک نفر یه نفر این کار میکنه. فرمود کسی که میاد جمعی با هم انجام میدن، این جمع مزاده با خدا نیستن، زیرا کار خدا اینه که تنها یک موجودی را ایجاد میکنه و در اون نفخ میکنه و بعد به صورت یک موجود زنده در میاره. اون کسی که زاد الله باید مثل کار خدا را انجام بده تا مزاد خدا باشه، نه اون، نه این است که یک نفری دستی را میسده، یکی دیگه پای را میسده، یکی دیگه شکمی را میسده، بعد چارمی همه را با هم زمینه میکنن. این به جمع زاد الله در وقت ها نمی کنه. خب من معلومه دیگه، ما اونجا که سانه ولزا میگی تو اگر آمدی ادعا میکنی که منم مثل خدا میسادم، بیا پدرت در میاریم من مثل او هم بدم. بعد میفهمن که اگر کسی بیاد بگوید که آقا از نظر عرف ما میفهمیم خصوصیتی نداره که یه نفر بسازه یا ده نفر با هم مشترک باشن، در عرف ما میفهمیم از این جمله ای که فرموده من صبر صورتن یا من مثل مثالن، فرقی بین یک نفر و چند نفر با هم ساختن نیست، زیرا از مثل کسی که میگیم فلانی بنای خانه خانه را ساخته، حالا چه خودش تنها ساخته باشه یا جمعی هم با بنا همکاری میکنن، در این حال اینجا نسبت به یک نفر داده میشه از باب این که میگن در نظر عرف دیگه فرقی بین فرد و جمع نمیکنه. میگه این مطلب را ما قبول نداریم، چون که ظاهر از روایات نفی باز اینه که هر کسی به تنهایی خودش مصبر باشه تا محکوم بشه به این که نمیدونم به او بدمد و کار خدا گونشون انجام داده. میفرمان که خب حالا اینها را بعد میفرمان خلق قبول کردیم که پس اون جایی که فاعلی از کنن مبتدا و خبری است و مبتدا به صورت منه و امثال زاده، که اینها شامل میشه فرد را، و اگر جمع استقراقی باشه با جمع مجموعه دیگه سازگار نیست. اما خب میفرمان یه دسته دیگر از روایات هست که نهی متعلق نهی عبارت از تزویق بیوته. فرمود نهی رسول الله صلی الله علیه و آله ان تزویق البیوت، یا فرمود که صنعت تصاویر حلاله الا تصاویری که مثلا فرض کنید که تصاویر حرام باشه، مثل تصویر مزوار و نمیدونم تصویر عرض کنم که اشبه محرمه و امثال ذلک. یا در صحیح محمد ابن مسلم فرمود که لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان، اگر شیئی از حیوان ساخته شد فیه بأسون. یا در روایت صحیح بباق گفتش به این که حضرت سلیمان برای یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، فرمود که به خدا قسم اون چی که ساخته شدن دیگه چی تصویر این رجال و نساء نبوده، بلکه تصویر مثلا درخت و امثال ذلک بوده. میگه خب این دسته از روایات دیگه با فرد کار نداره، این دسته از روایات میگه به طور کلی تزویق بیوت، ساختن حیوان، ساختن مجسمه انسان و یا ساختن مجسمه روحانی، اینها ممنوعه. دیگه نگفته من تا شما بگید که این ظهور در فرد داره و در استقرار داره و شامل جمع نمیشه. خب اینها را هم جواب میدم به این که ما قبلا گفتیم، اما در تزویق بیوت این خطاب به صاحب بیته نه به مصوره. میگه آقای صاحب خانه، شما نباید خانت را رنگ آمیزی کنی و نمیدارم درش نقاشی بکنی برای اینکه موجب مثلا صرف ان توجه الله تعالی میشه. بنابراین در اینجا خطاب به مصور نیست، بلکه خطاب به صاحب خانه و دخلی به مصور نداره. اون روایات دیگرم که ایشون میگن در مثل صحیحه محمد بن مسلم و همچنین روایت بغباغ، اینها در مقام بیان مستثنا نیستند، بلکه در مقام بیان مستثنا من هم میخوان بگویند به اینکه بعثی به تصویرهای دیگر نیست، اما تصویر حیوان ممنوعه، اما به فرد ممنوعه یا به جمع ممنوعه. در این حیث وقتی درسته که بگیم مستثنا در مقام بیان باشه تا از اطلاق او مثلا استنباط فرق کنیم، اما اینها میفرمان در مقام بیان مستثنا چون نیست از او استفاده نمیشود که فرد و جمع هر دو در حرمت مشترکند و مساوی هستند. از اونها را اطلاق میگه نداره دیگه. ایشون میفرمان در این روایات هیچ کدام در مقام بیان مستثنا من هستند و مستثنا نیستند، تا شما بگید که در مقام اطلاق است و شامل کل فردن فردن میشه. سرانجام ایشون میخوان بفرمایند که در صورتی که جمعی یا دو نفر مشترکن یک مجسمه ای را یا یک صورتی را میسازند، اینها محکوم به حرمت نیست و ادله شامل اونها نخواهد شد. ولی الکلام تتمه والحمد لله.